أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند بزرگ و مهربان و کریم رو سپاس می‌گذاریم به خاطر همه نعمت‌هاش، به خصوص بالاترین نعمتش که معرفت خودش هست و اینکه این توفیق رو به ما داد که بتونیم این جلسات رو تشکیل بدیم و فرصتی رو برای کسب معرفت بیشتر اختصاص بدیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هیچ نعمتی در بین نعمت‌های الهی بالاتر از معرفت نیست که هدف خلقت انسان هست و اینکه کسی فرصت پیدا بکنه که از مرحله عامی بودن در بیاد و به مرحله معرفت برسه و انشاءالله بعد از معرفت به شهود و یقین برسه نصیب هر کسی نمیشه. خیلی باید خداوند رو سپاس بگذاریم که کشش اینجور چیزها رو در قلب ما قرار داده و موانع راه رو از سر راه ما برداشته تا ما بتونیم تمرکزی برای معرفت پیدا بکنیم. گاهی وقتا خداوند نعمتهای عظیمی از قبیل همین فرصتها، معرفت، انس و قرب نصیب انسان میکنه و انسان قدر نمیدونه و با ناسپاسی اونها رو برمیگردونه. خب جلسمون رو آغاز میکنیم با صلوات به محضر مقدس همه انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، صالحین، به محضر مقدس همه ملائکت الله و صلوات به روح همه گذشتگان بلی جان مؤمنین که در صلوات مخصوصه خودمون همیشه به اونها درود میفرستیم و همچنین صلواتمون رو برای خوشنودی خداوند تبارک و تعالی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه توضیح در باره سیر مباحث اردو عرض کنم خدمت عزیزان. ما در 4 اردوی قبلی بحث‌هامون بحث‌های معرفتی بود بیشتر، یعنی توحید ناب اسلامی از نگاه امام رضا علیه السلام، شرح خطبه توحیدی حضرت رضا علیه السلام بود که در 3 اردوی نسیم حیات 1 تا 3 برگزار شد. اردوی 4ممون که سال گذشته بود اردوی فکر و این اردو اردوی فکر و ذکر هستش. بعضی از عزیزان به خاطر اینکه ما سبقه این اردومون بیشتر سبقه ذکر و عبادت هست شرایط رو سهل‌تر گرفتیم. بعضی از عزیزان هنوز مباحث اردوهای قبلی رو کامل نگذروندن. برای اردوی بعدیمون که یک مقدار اردوی سنگین تری هست و اردوی عملیاتی تری هست و از توجه و تمرکز بیشتری برخوردار هست و ما باید تمرکز بیشتری روش بگذاریم، انشالله اعلام میکنیم که بحث هایی رو که نبودن باید برسونن خودشون رو و کمبودها رو جبران کنن، که حالا توضیح خواهیم داد که این کمبودها چه چیزهایی هست. من برای اینکه یادآوری بشه به مباحث اردوهای قبلی و همچنین برای خیلی از عزیزانی که تشریف نداشتن تو اون اردوها، اساس بحث رو که یک مقدمه توحیدی هست و مربوط به مراتب توحید هست رو عرض میکنم که بعد انشالله وارد بحث جدیدمون میشیم. من خواستم که بحث ها به صورت پاورپوینت بعضیاش عرضه بشه عزیزانی که تو این قسمت نشستن ممکنه نبینن، عیبی نداره، چون ما همه این فایل ها رو آخر دوره در اختیار شما قرار خواهیم داد، نگران از این جهت نباشن. مهم این هستش که اصل بحث خوب جا بیفته. اگر بعضی از عزیزان نتونستن این پاورپوینت ها رو ببینند اشکالی نداره، حالا ایشالله چون پاورپوینت های دیگری هم داریم یه تغییری در چینش نشستن عزیزان ایشالله در ساعت بعد ایجاد میکنیم که بتونن از پاورپوینت ها استفاده بکنن. این که گفتم میخوام یه فشرده ای از جلسات قبل اردوی قبل بگیم به این معنا نیستش که در همین بحثی که میخوایم عرض بکنیم مطلب جدیدی نیست. بنابراین حتما به خصوص کسانی که در اردوهای قبلی بودن باید از دقت بیشتری در توجه به مباحث مقدماتی برخوردار باشند تا بتونن اون مباحث جدیدش رو کاملا بگیرن. و خب برای کسانی هم که نبودن انشالله دقت بکنن در همین حدی که عرض میکنیم مباحث رو انشالله دریافت بکنن. خب ما بحث رو برای بیان مراتب هستی، مراتب توحید از هستی شروع کردیم. گفتیم که ما اون چه که در همه عالم باش سر و کار داریم، در همه اشیا، همه مراتب وجود که 5 مرتبه هست، با یک چیز سر و کار داریم و اون هستی هست. بعضی هستی ها گفتیم حسی هست، بعضی از هستی ها و وجود ها خیالی است. وقتی میگیم خیالی نه به این معنا که وجود نداره، بلکه جنسش از خیاله. مثل آدرسی که شما از منزلتون دارید، تصاویری که از گذشته، خاطراتتون، پدر مادرتون، اشخاص دارید، اینا رو بهش میگن خیال. وجود داره، منشأ اثر هست، اگر نباشه ما با معضلات و مشکلات روبرو خواهیم شد. وجود خیالی بهش میگن. این وجود خیالی بسیار در بسیاری از مواد عزیزتر و مهمتر از وجودهای حسی هست. مثلا شما اگر الان ندونید خونتون کجاست، بعد از اردو کجا میخواید برید؟ یا اگر پدر مادر، خواهر برادر، همسر و فرزندانتون رو نشناسید، به جا نیارید، با مشکلات روبرو میشید. شغلتون رو، هویت خودتون رو، اینها در خیال ما ضبط میشه. وجود خیالی فرقش با وجود حسی این هستش که در وجود حسی شما ماده و شکل رو دارید، مثل این انگشتری که تو دست من هست الان میبینیدش. خب دیگه الان کسی نمیبینه انگشتر رو، ولی وقتی من میارم بالا شما میتونید حکم بکنید که این انگشتر همون انگشتر هست. اینی که شما میتونید حکم بکنید برای اینکه شما یک وجود خیالی از انگشتر من درست میکنید که الان هست با شما، اما دیگه مادهش نیست، مادهش پیش من هست. وجود سوم وجودهای وهمی هست که برخلاف وجودهای قبلی هرچند وجود هست اما شکل و صورت نداره. هستی هست اما شکل و صورت نداره، مثل کینه، محبت، عشق، افتخار، احساس عزت، احساس ذلت. شما الان پدر مادراتون رو دوست دارید، خدا رو دوست دارید، اهل بیت رو دوست دارید. این دوست داشتن شما حقیقی است و منشأ اثر هست. از مسائل دیگه هم براتون تو زندگی مهمتر است، عزتتون، شخصیتتون، آبروتون، اینجور امور رو که صورت و ماده نداره و جزئی است. جزئی است یعنی چی؟ یعنی وابسته به شخص شماست، مربوط به شخص شماست، بهش میگن وجود وهمی. وجود وهمی خب وجود داره، حقیقت داره، هست، اما جنسش وهمی هستش. دسته چهارم وجودهای عقلی هستن که شما دارید، مثل اطلاعات و علوم و معارفی که در سینه های شماست. اینها وجود حقیقی هستند. علم، چون ازش ما داریم اختراع میکنیم، اکتشاف میکنیم، با علم داریم زندگی میکنیم. اما وجود عقلی است. وجود عقلی فرقش چیه با وجود وهمی؟ این هستش که با اینکه جزئی هست و تعلق به شما داره، اما عذر میخوام، با اینکه مجرد هست و صورت و ماده نداره اما جزئی نیست، یعنی تعلق به شخص خاصی نداره، دو تا چهار تا همیشه و در نزد همه افراد وجود داره. علوم همیشه در نزد افراد وجود داره، کلی هست، جزئی نیست، دانش یک امر کلی است. این نوع وجودها رو بهش میگم وجودای عقلی. اینو خوب دقت کنید که تو بحث سیر و سلوک و عبادت که انشالله میخوایم وارد بشیم، اینا رو خوب بدونید، بعداً با مشکل روبرو نشید، چون تمام اونجا میخوایم فرمول و قاعده بدیم. اگر این وجودهای چهارگانه رو خوب درک نکرده باشید، توی عمل ضعیف میشید، خوب نمیتونید کار بکنید. وجود پنجم بهش میگم وجود فوق عقلی یا فوق تجرد، که بی نهایت، یعنی هستی بی نهایت و محض هست، که در موردش صحبت میکنیم که وجود فوق عقلی یعنی چی. این وجود فوق عقلی اگر دقت کرده باشید در همه این وجودهایی که گفتیم، اینا همشون از یک جنسن، وجود حسی، خیالی، وهمی، عقلی و وجود فوق عقلی که معرفی میکنیم، همشون یک جنس هستن. جنسشون وجوده، یعنی هستیه، همشون هستن. مثل اشیایی که الان من و شما میلیاردها شی در عالم در روی زمین باشون روبرو هستیم، ازشون استفاده میکنیم، اما با اینکه متفاوت هستند، هستی در اونها یکی هست، همشون از جنس هستی هستند. اون چه که فرق میکنه در اشیا ماهیت اونهاست، یعنی یکی صندلیه، یکی میزه، یکی موکته، یکی انگشتره، یکی لباسه. این ماهیت ها قابل تغییرم هست، قابل تبدیلم هست، اصالت نداره. اون چه که در همه موجودات اصالت داره وجوده، هستی است، که هستی در همه اونها هست، همشون منشأ اثر هستن و وجود دارن. خب هستی شما به محضی که اول خوب تونستید تصورش بکنید، باز خواهش میکنم تمرکز داشته باشید. هستی یعنی وجود، آنچه که منشأ اثر هست. هستی به محض اینکه در ذهن میاد، مثل آب وقتی در ذهن اومد، شما از نظر ذاتی تفکیکش میکنید، میگید هاش دو او. ببینید آب چیزی نیست که هاش دو او داشته باشه، دقت کنید. آب، بگیم آب چیزی است که هاش دو او داره، دو تا هیدروژن و یه اکسیژن. نه، غلطه. اساساً هاش دو او خود آبه، نه اینکه آب یه چیزیه، هیدروژن و اکسیژن یه چیز دیگه است. خیر، خود دو هیدروژن و یه اکسیژن میشه آب. هستی همین جوری هست، یعنی هیدروژن و اکسیژن همونطور که ذاتی آبه در آب هست، شما به محض که میگید هستی، در هستی چیزهای ذاتی وجود داره که تفکیک ناپذیره، ذات هستی است. اولین چیزی که در هستی وجود داره بی نهایت بودن است. هستی نمیتونه محدود باشه، چون تنها چیزی که میتونه وجود رو محدود کنه نیستیه، و نیستی یا عدم وجود نداره. گفتیم اگر نیستی و عدم وجود داشته باشه، پس چیه؟ پس هست دیگه. نیست نیست، عدم نیست. عدم یعنی اونی که نباشه، اونی که نیست. خوب دقت کنید، چون میخوام به یه مطلب خیلی مهم میبرسیم، این یه گذر رو خیلی دقت بکنید. اونایی که تو جلسات قبل بودن غرور برشون نداره بگن که خب این چیز ساده، یه ما فهمیدیم، اینو بلدیم. خوب توجه کنید، نیستی نیست، عدم نیست، پس وجود نمیتونه محدود باشه. هستی نامحدوده، چون فقط در یک صورت هستی میتونه محدود باشه، که چیزی نقیض او بتونه او رو محدود بکنه، و ما نقیض هستی رو ما نداریم. عدم امر ذهنیه، امر حقیقی نیست. در خارج ما چیزی به نام نیستی و عدم نداریم. خب پس اولین چیز در هستی نامحدود بودن و بی نهایت. این پایه رو خوب دقت بکنی، پایه رو. استدلالش هم که عرض کردیم، چرا نامحدوده؟ چون چیزی که او رو محدود بکنه وجود نداره، و هستی اساساً یعنی نامحدود بودن. مثل که بگیم آب یعنی H2O. به محض که شما هستی گفتی، نامحدود بودن ذات هستی است، ذات هستی است. خب نه اینکه یک کسی تصور کنه خب بله هستی هست اما میتونه محدود باشه، نه، اونی که شما تصور میکنید دیگه هستی نیست. مثل که آبی رو شما تصور کنید که سیالان نداشته باشه، مایع نباشه، خب یعنی ذاتی شد شما ازش دارید میگید. چربی رو داشته باشید که چرب نباشه، ذاتی هستی نامحدود بودن استش. اگر یک کسی هستی رو بتونه محدود تصور بکنه، در واقع هستی رو تصور نکرده، اشتباه در تصور، یعنی دچار تناقض در تصور هستش. هستی در ذاتش نامحدود بودن هست. وقتی که میگیم نامحدوده، دومین چیزی که از هستی میتونیم برداشت بکنیم ذاتیشه، این که وقتی که نامحدوده یک پارچه است و یکتاست، احدیت داره هستی، یعنی امکان دوتا هستی رو ما نداریم. ما یک هستی در سراسر هستی داریم که شکلهاش فقط فرق میکنه، ظهوراتش فرق میکنه، ظهورات حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی داره، و الا هستی یک پارچه است، احدیت داره. ما در مقابل هستی دو نداریم، شریک نداره، بگیم ما دو تا هستی داریم، نه، نمیشه. یکی بیشتر نیست، یک تاییست، احدیت در هستی وجود داره، هست. و چون احدیت هست، همتا هم نداره، دوتا نیست. بگیم خب حالا در بیرون از ذهن ما دوتا هستی داریم، نه، هستی یکیست، یک پارچه است با ظهورات مختلف. شما به محصی که دستای من نگاه کنید، به محصی گفتید دوتا هستی داریم، باید یه چیزی این دوتا رو از هم چیکار کنه؟ جدا کنه. اون چیزی که میتونه جدا کنه باید نیستی باشه، چون اگر اون چیزی که وسط این هاست و اینها رو از هم تفکیک میکنه از جنس هستیست، پس ستاشون چی میشن؟ بله؟ یکی هن، هستی هن همشون. خب روشه هستی، پس یک پارچه است. پس هستی همتا نداره. اون چه که از کمالات حسی، نکته بعد خوب دقت کنید، اون چه که از کمالات حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی ما درک میکنیم و میشناسیم و هست، همه در هستی است. همه هستی است. هستی است که همه کمالات رو در خودش داره، چه کمالات حسی، چه که هرچی ما تو محسوسات ماده کمال میبینیم در هستی است، در مخیلات، در معقولات، در موهومات، هرچی که ما میبینیم در هستی است. پس هستی مستجمع همه کمالات هستش، همه کمالات رو داره. نکته بعدی هستش، هستی چون بی نهایت خارج نداره، یعنی خروج از هستی امکان پذیر نیست، چون بی نهایت، همه چیز رو پر کرده، همه چیز پر از هستی است، جایی نیست که هستی نباشه. هستی همه چیز رو پر کرده، صمدیت داره هستی، یعنی پر میکنه همه چیز رو. خلأی در هستی وجود نداره که بگیم هستی یه جاش خلأ داره، نیستی اومده توش، نه، نیستی وجود نداره اصلا. هستی یک پارچه است، خارج نداره. خب این خارج نداشتنش یعنی چی؟ یعنی چون خارج نداره و همه کمالات رو خودش داره، دیگه نیازی هم به چیزی نداره، چون نیاز در صورتی قابل تصور هست که شی محدودیت داشته باشه، چیزی خارج از او وجود داشته باشه که او نداردش، حالا میخواد بهش برسه. در حالی که در هستی شما بی نهایت، خارجی نیست، کمالی نیست که نداشته باشه. بیرون از هستی اساساً تصور محاله که بگیم هستی یک کمبودهایی داره که در بیرون از خودش دنبالش میگرده، نه، بیرون اصلا نداره، خارج اصلا نداره، و چون خارج نداره خودش همه کمالا در درون خودش هستش. خب هستی چون خارج نداره، هر چی که جلوه بکنه تو خودش داره جلوه میکنه. خوب دقت کنید دارم چی میگم ها؟ هستی در هر چه که جلوه کنه در خودش داره جلوه بکنه، نه در بیرون از خودش، چون بیرونی نداره، خارجی نداره، هر چی هست تو خودشه، هر چی هست در ذات خودش، در متن هستی داره اتفاق میفته. ظهور مادی، ظهور برزخی، ظهور خیالی، ظهور عقلی، هر چی که هست، یک موجود داره دائمان جلوه های مختلف میکنه، بی نهایت ظهور داره میکنه تو خودش. دقت کنید چی دارم میگم، نه بیرون از خودش. پس هستی تولید و خروجی خارج از ذات نداره، خارج از خودشو نداره. دقت کنید در هستی. خب این هستی ازلیه، اول نداره، آغاز نداره، چون آغاز اگر میخواست داشته باشه باید یه چیزی غیر از هستی هستی رو به وجود میورد. هستی رو کسی به وجود نیورده. اول نداره، ازلیه، خالق نداره، به وجود آورنده نداره هستی. دقت کنید چی دارم میگم ها. شما به محض اینکه گفتید هستی مثل آب در ذاتش ازلیت هست، در ذات هستی ازلیت هست، اول نداره، یه زمانی نبوده و بعد به وجود اومده، فرض محاله. چون اگر قرار بود هستی نباشه قبلش باید چی باشه؟ بله؟ نیستی، که از دل نیستی هستی اومده باشه بیرون. خود نیستی که اساسا شیئیتی نداره، وجودی نداره که بخواد از تو هستی نیستی هستی بیرون بیاد. بعدم مثلا فرض محاله، نیستی خودش هیچه، خودش چیزی نداره، فاقد شی موتی شی نیست. وقتی خودش شیئیتی تحققی نداره نمیتونه به چیزی که وقتی خودش نیست از تو دلش هستی بیاد. دلی نداره اساسا. این چیزای وهمی هست، ما یه موقعی تصورات غلط میکنیم. خب پس ازلی است، اول نداره. نکته بعد این استش که در هستی، هستی ابدی هم هست، جاودانه است، بی نهایت، انتهایی هم نداره، آخر نداره. پس هم بلا اوله هم بلا آخره. اول هر چیزی هستی است، آخر هر چیزی هم هستی است. هر ظهوری اولش از هستی است که اوله، هر چیزی انتهاش هم به هستی منجر میشه، آخره. اما خود هستی اول نداره و آخر هم نداره. ذات هستی نه اول داره و نه آخر داره، پایانی نداره. خب این هستی رو که همه شهودش میکنیم، یعنی داریم میبینیمش، کسی نمیتونه بگه من این هستی رو نمیبینمش، درکش نمیکنم. نه، این هستی قابل شهود هست و ما باهاش داریم سرکار داریم، زندگی میکنیم. این هستی رو که این خصوصیت‌ها رو داره، یعنی بی نهایت، احدیت داره، همتا نداره، مستجمع همه کمالات هست، خارج نداره، بی نیاز مطلق هست، خروجی ظهور، خارج از ظهور، خارج از خودش، خارج از ذات ظهور نداره، ازلیست و ابدیست، اصطلاحاً بهش میگن الله تبارک و تعالی. حالا میخوایم وارد نکته خیلی مهم بشیم، خوب دقت کنید. شما در قرآن میگید شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت میده که غیر از او الهی نیست. خب یه کسی بگه به من چه خدا شهادت میده؟ خب خدا خود شهادت بده قبول نیست برای ما، من باید شهادت بدم. خوب دقت کنید چی دارم میگم؟ به اشتباهی است که خیلی حتی بعضی از مفسرین و علما هم کردن که خب حالا خدا شهادت میده، من خدا رو کجا ببینمش که شهادت میده؟ خدا میگه من که خودم شهادت دارم میدم که هستم، غیر از منم چیزی نیست. چرا؟ ما هممون داریم شهادت خدا رو میفهمیم، میبینیمش، شهودش میکنیم. هستی با همه خصوصیاتش داره شهادت میده که غیر از او چیزی نیست اصلا. شما الان شهادت هستی رو میشنوید؟ میبینید؟ بله، هم میشنویم هم میبینیم. هستی با ذاتش و با ظهورش داره به ما خودش رو نشون میده. همه این چیزایی که الان ما گفتیم خودمون هم داریم میبینیم و شهود میکنیم. یک کسی هست بتونه یکی از این گزاره ها رو انکار بکنه یا حتی شک کنه نسبت بهش؟ یک کسی میتونه شک بکنه نسبت به این؟ اصلا قابل شک نیست، قابل شک نیست. پس اینجا خوب دقت کنید، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خدا شهادت میده، ملائکه هم شهادت میدن، اولو العلم هم شهادت میدن. یعنی همه آدم ها نمیتونن شهادت بدن، فقط کسانی میتونن شهادت بدن که اولو العلم باشن، اهل معرفت باشن. الان این جمع عزیز و محترم همه میتونن شهادت بدن که لا اله الا الله، و شهادت به این که لا اله الا الله کار هر کسی نیست. شهادت عوامانه شهادت شهودی و یقینی نیست. مردم از نظر توحید به سه دسته تقسیم میشن، اینو یادداشت کنید. از نظر توحید، توحید یعنی همینی که گفتیم، بتونن وحدانیت رو درک بکنن. بعضیا عامی هستن، یعنی بهشون گفتن خدایی هست یکیه. عوام معمولا وقتی میگه خدا هست یکیه چجوری خدا رو تصور میکنن؟ بله؟ میگن اینجا کره زمینه، بعد ماه داریم، خورشید داریم، ستاره ها داریم، کهکشان ها رو داریم، کهکشان راه شیری هست، نمیدونم کیهان هست، یه جایی هم خدا هست، اون بالا خدا داره ما رو اداره میکنه. علما دین همه گفتن خدا هست. این شهادتی هستش که به تقلیده، تقلیده بر تحقیقه، قابل قبولم هست از نظر خدا برای عوام، که عوام همینم قبول کنن، یعنی بدونن یه خدایی هست. ولی این عوامانه است. مرحله دوم کار اهل معرفته، اونهایی که معرفت پیدا میکنن، مثل کاری که شما کردی الان تو جلستون کردی و تو اردوهای قبلی کردی. قدر این اردوها رو بدونید، قدر این معارف رو بدونید. در بین میلیاردها آدم روی کره زمین فقط افراد محدودی هستن که توحید رو میتونن به شهادت بدن. یعنی همین چند دقیقه که من برای شما صحبت کردم و میفهمن و شهادت میدن، که با استدلال همراه است. این استدلال رو من تو خارج از کشورم برای دانشمندان، برای علمایی که عالم رشته های دیگه بودم ولی دین نداشتن، کردم، همه پذیرفتن. هیچ کس نیست که اینو نتونه بپذیره یا بتونه ردش بکنه، حتی یکی از این گزاره ها قابل انکار نیست. پس این نعمت عظیمی است که یک کسی بگه خدایا منم مثل تو به وحدانیت تو شهادت میدم. اگه یک کسی به طوری همچین حرفی بزنه و یه همچین شهادتی بده، خیلی اوج گرفته، خیلی روش کرده. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شهادت میده. الان ما شهادت خدا رو داریم میبینیم؟ بله. میشنویم؟ بله. هستی داره خودش شهادت میده که غیر از او هیچ چیز دیگری نیست، هرچی از اوست. یک ذات است که هرچه هست اوست. اینو بهش میگن چی؟ توحید ذاتی. خوب دقت کنید چی دارم میگم که میخوام برسیم مرحله بعدی. توحید ذاتی یعنی ذات خودش داره شهادت میده، خودش وحدت ذات داره، در ذات یکی بیشتر نیست، دویی هم وجود نداره، احدیت هست، احدیت هست. خب حالا همه اینها همون شناسنامه خداست که ما در وجود خودمون داشتیم و سوره توحید هست که در ذات همه انسان ها هست، همه قرآن هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو، دقت کنید، بگو اون، او چه؟ او اون ذاتی که در همه اشیا هست و اون چه که گم شده شماست، الله. قل هو والله، بگو که او الله هستش، یعنی هستی محض و بی نهایت با همین خصوصیاتی که عرض کردیم. احد، قل هو والله احد، چقدر ریاضیه، چقدر دقیقه. یکتاست و همین الله یکتا صمدم هست، الله الصمد، بی نهایت مطلقه، چون خارج نداره بی نهایت. اینو خوب دقت کنید، اینجا رو اگه صفر نچینیم میخوایم بریم تو بحث عبادت دیگه اوج نمیتونید بگیرید. الان همه خوب دقت کنن، حتی اگر بعد از کلاس کسی هم متوجه نشد بیاد بگه یا تردیدی داشت برطرف کنه، چون میخوام وارد، میخوام یواش یواش مثل یه هواپیما سرعت بگیریم بریم. موضوع اردوی ما این دفعه با بحثای دیگه فرق میکنه، چون ما بحثای معرفتی داشتیم، الان بحثمون ذکره، انشاءالله میخوام یه مقدار بالا بریم. الله الصمد، لم یلد. لم یلد یعنی چی؟ یعنی خروج خارج از ذات نداره، ظهور خارج از ذات نداره، خارج نداره، زایمان نداره، لم یلد یعنی زایش نداره، ازش چیزی خارج نمیشه. مثل یه خانومی که بار داره چیزی ازش خارج میشه، میشن دوتا، مادر و فرزند. هستی زایش نداره که یه چیزی از تو دل هستی بیاد بیرون، از دل الله بیاد بیرون، بگیم این الله، اینم مخلوقشه. این تصور عامیانه رو بذاریم کنار، بگیم الله یه چیزه، اینم مخلوقشه، این بیرون هستش. اینها خب وسطشون چیه پس؟ اگه این الله اونم مخلوقشه چیش؟ الان مادر یکیه، بچه هم یکیه، وسطشون هم هواه، دوتا شدن. الله هستی هست که چون همه چیز رو پر کرده، همه جا رو پر کرده، جایی برای چیز دیگه نمیذاره. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه چیز رو الله پر کرده. پس خوب دقت کنید با تعریفی که از الله میکنیم، دقت کنید، الله عبارت است از هستی جاری در کل شی، همه چیز. تمریناش هم که تو اردوهای قبلی گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم، که ما چجوری بتونیم توی تفکر اینا رو از هم تفکیک بکنیم. صورت رو ببینیم، دقت کنید، صورت و ظهور رو ببینیم، بدونیم که این فقط یه ظهوره، میره، یه ظهور از هستیست. اون چه که اینو داره جلوه میده، دقت کنید چی دارم میگم، جلوه میده هستیه، جلوش میده، این گونه می نمایاندش. هستی یه موقع خودش رو آب می نمایاند، یه موقع از خاک می نمایاند، یه موقع گیاه می نماید، یه موقع ستاره و کیهان و کهکشان می نمایاند. هستیه که داره نمایش داده میشه و ظهور داره. دقت کنید بازم این کلمه رو، ظهوره، اینجوری نمایش داده میشه، ما اینجوری می بینیمش. میگه من الان فقط برای تو اینجوری جلوه میکنم، چون تو ابزار حیات در تکامل تو به این جلوه احتیاج داری، به جلوه ای از خاک، آب، باد، نور، اشیا ظهور داره. ولی اینها برای من هیچ کدومشون اصالت ندارن. در داستان حضرت موسی میگه ما تلک به یمینک، این چیه تو دستت؟ موسی میگه یه عصایه، این عصای منه، اتبکه و علیها و خوش شبه ها علاقه نمی. خدا میگه حالا پرتش کن، پرتش میکنیم، اجده هاست، میخواد به شما بگه، میخواد به موسی بگه، به ما هم بگه که هیچ چیز برای خدا اون چیز نیست، همه چیز، همه چیز میتونه باشه. دقت کنید، اینجا چوبه، ولی چوب چیه؟ چوب میگه من اینجوری فعلا جلوش دادم که تو ازش استفاده کنی، میز درست کنی، میخوای بشینی پشتش بنویسی، به میز احتیاج، عصا میخوای. ولی این عصایی که دست شماست همه چیزه، هستیه، میتونه به هر شکل دیگه هم باشه، میتونه بشه اژدها، میتونه بشه مار، میتونه بشه طلا، میتونه بشه نقره، میتونه بشه نمیدونم. تو شیمی شما نگاه کنین، خیلی چیزا به خیلی چیزا تبدیل میکنید. پس اگه ما داریم تو شیمی تبدیلاتو انجام میدیم، علم شیمی و پتروشیمی، نفت رو به 180 مشتق تبدیل میکنیم، این یه چیزه که داره این همه ظهورات پیدا میکنه. تازه مادهش هم ماده نیست، مادهش در این حالی که ماده است میتونه ماده نباشه، تبدیل بشه به غیر ماده، که اینا دیگه تمریناشو کردیم همه رو تو اردوهای قبلی، گفتیم تکرار نمیکن، حوصله‌تون سر میره. لم یلد و لم یولد، و لم یولد یعنی آغاز نداره، کسی رو وجود نیورده، اول نداره، خالق نداره. و لم یکن له کفوا احد، برای هستی ما کفی هم وجود نداره، چون یکیست، یکتاست. وقتی گفت احدیت ولم یکن له کفوا احدش هم تأکیدی هست بر اون احدیتش، مثل و مانندی نداره، لیس کمثله شیء، یه چیز. خب اینو که ما خوب فهمیدیم، یعنی سوره توحید، شناسنامه خدا، ببینید چقدر قشنگ استخراجش میکنیم از ذات خودمون، بدونی که بخوایم تقلید کنیم از کسی یا بشنویم از کسی. سوره توحید ذات ماست، ما نمیتونیم انکارش بکنیم، در همه ذات ما هست، مشهود همه ماست. قل هو والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خیلی عظمت داره، خیلی عظمت. برای همین تو اذکار سوره توحید در جایی که ما میخونیم میفهمد معادل سه تاشو شما میخونیم معادل ختم قرآنه. سوره توحید شرابیه که اگه یک کسی جانش باهاش انس بگیره دیگه روی غم، قصه، استراب، ترس هیچیو دیگه نمیبینه. اگه کسی سوره توحید بتونه بفهمدش خوب و با شهودی که داره، دارم تأکید میکنم با این شهود بتونه اینو بگه، وقتی داره شروع میکنه میخوندش که حالا میرسیم توی بحث ذکرها، خوب بتونه بگدش. بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میگه قل همه وجودش این قل رو داشته باشه. خیلی شراب لذت بخشی سوره توحید، خیلی لذت بخشه. و سوره توحید چیزیست که شما وقتی که باورش میکنی، میفهمی داری چی میگی و معرفت داری بهش، منشأ تمام خیرها و برکات هست و تمام بدیها، رذائل، ضعفها رو برطرف میکنه. قدرت سوره توحید هستش. هی تاکید میکنم بخونیدش، صبح از خونه بیرون میاد یا از ده تا قل هو الله بخونید، نمیدونم چنین، اگه کسی این کارو بکنه چنین میشه، چرا میشه، برای اینکه به محتواش مهمه. محتواش اگه کسی، خیلی هم میخونن هیچ اتفاقی هم نمیفته براشون، البته به اندازه که میخونن زبانشون ذاکر هست خیر میبرن، اثر هم داره، اثر لفظی داره، اثر کتبی داره، شنیداری داره، خوبه، اینا اثر داره و به همین مقدار هم خیلی خیرات و برکات داره. اما اون چه که شما از قدرت سوره توحید میخواید با معرفت حاصل میشه، بفهمید که چی دارید میگید. پس تا اینجا باشه این مقدمه. انشالله بحث بعدیمون بحثای جدیدتری هست و میخوام یواش یواش شروع بکنیم به یه سلسله از مقدماتی که پایه هست برای مباحث انشالله تقسیمات توحیدی. بحث بعدیمون مراتب توحید هست که انشاءالله بعدا در موردش سخن خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و